الذي يهتدي به المهتدون والذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد قال سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام ما خلق العباد إلا ليعرفوا فإذا عرفوه عبدوه وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه فقال الرجل له عليه السلام فما معرفة الله فقال عليه السلام معرفة اهل كل زمان امامهم روز جمعه است تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام سلامتی وجود مقدسشون هدیه محضر شهدا و امام شهدا شهدایی که در جوارشون هستیم و شهدایی که مجلس به یادشون برگزار شده صلواتی بر آمد بفرمایید خدای متعال اعتقاد ما اینه که حکیم هست و حکیم کار بیهوده‌ای رو انجام نمیده اف حسبتم انما خلقناکم عبثا آیا شما فکر کردین ما شما رو بیهوده خلق کردیم بیکار بودیم حوصله‌مون سر میرفت از تنهایی گفتیم بذار یک عده موجود رو خلق کنیم که اینها بیان و ما مشغول بشیم و حوصله‌مون سر نره اصلا و ابدا اینطور نبوده حرکت ما از خلقت دارای هدف بوده و مختصر اگه بخوایم خدمتتون عرض کنیم امام حسین علیه السلام روزی در میان اصحابشون وارد شدند و اینطور فرمودند یا ایها الناس ما خلق العباد الا لیعرفو خدای متعال مردم رو خلق نکرد الا با یک هدف و اون هم این بود که مردم بیان معرفت و شناخت نسبت به خدای متعال پیدا کنند چون فاذا عرفوه عبدوه چون اگر مردم معرفت نسبت به خدا پیدا کردن اون وقت عبادتش هم میکنن من عرض کردم قبلا هم اگر ما بیایم یک بسته پول رو بدیم دست یک بچه 3-4 ساله‌ای تو 100 میلیون بدیم دست یک بچه 3 ساله‌ای خیلی حاضر 100 میلیون رو بده با یکی دو تا پفک هم عوضش کنه یا حالا پفک نشه یه مقدار بیشتر خیلی فهمیده باشه یه مقدار بیشتر وسایل بهش بدیم پول رو میده ولی همین 100 میلیون رو اگر بدیم دست یک جوان رشید بالغ عاقل این پول رو میاد سرمایه گذاری میکنه باش کار میکنه و با فکر و اندیشه جلو میده چرا؟ چون این جوان شناخت و معرفت نسبت به این پول داره میفهمه این پول با ارزشه و باهاش میشه فلان کارها رو انجام ولی اون بچه 3 ساله قدر ارزش و منزلت این پول رو نمیدونه شناخت نداره لذا در هر زمینه خرجش میکنه شاید یه مقدار باهاش بازی کنه بعد بندازت شو طرف یکی بره برداره لذا اگر معرفت نسبت به یک شیئی اومد دنبالش رفتن هم میاد خدا میفرماید امام حسین علیه السلام میفرماید خدا خلق کرد تا شما خدا رو بشناسین چون دنبال شناخت و معرفت عبادت هم میاد یکی اونجا بلند شد به امام حسین علیه السلام اینطور عرض کرد که یبن رسول الله این که شما میگید ما خلق شدیم که خدا را بشناسیم معرفت نسبت به خدا داشته باشیم این معرفت فما معرفت الله معرفت خدا چیه؟ ما باید چطور خدا رو بشناسیم؟ شناخت خدا چطوریه؟ امام اینطور فرمودن معرفت و اهل کل زمانن امامهم اگر مردم میخوان خدا رو بشناسن مردم هر زمانی باید امام خودشون رو بشناسن. یعنی امام زمان شناسی برابر با خداشناسیه، این خداشناسیه. اینطور نیست که من یه بخشی از عمرم رو بذارم خدا رو بشناسم، یه بخشی رو بذارم امام زمان رو بشناسم. امام زمانم رو شناختم یعنی خدام رو شناختم. و کسی که معرفت نسبت به امام زمانش پیدا کرد، خودش رو و تمام دار و ندار خودش رو فدای امام زمانش میکنه. کربلا و عاشورا خیلی درس زیباییه بر اهلش. یعنی امام حسین علیه السلام و جریان کربلا فقط یک جریانی نیست که ما بگیم شهید شد و بخوایم یک گریه‌ای کنیم. گریه باید دنبالش معرفت و عمل بیاد. یه بنده خدایی میگه ما هر کاری میکنیم گریه‌مون نمیاد. که از اساتیدمون میفرمود، یکی اومد پیش من گفت ما هر کاری میکنیم گریه نمیتونیم کنیم، روزه میخونم گریه‌مون نمیاد، مجالس میریم گریه‌مون نمیاد. گفتم خب این خود نگرانی نداره، شما رو در قیامت نمیان بگن چقدر گریه کردین، چقدر اشک ریختین. بله اشک ریختن فضیلت داره، گریه کردن بر مصائب اهل بیت علیهم السلام فضیلت داره، اما تو اون دنیا از ما تکلیف میخوان برای امام حسین چه کار کردی؟ روش امام حسین رو ادامه دادی یا ندادی؟ نسبت به امام زمانت تکالیفت رو انجام دادی یا ندادی؟ نمیگن چقدر گریه کردی برای حجت ابن الحسن، یعنی چه کار کردی براش؟ تو زمان غیبت بودی؟ ازت خواست نماز اول وقت بخونی خوندی؟ ازت خواست حجاب و پوشش رو رعایت کنی کردی؟ خواست چشمت رو نگه داری نگه داشتی؟ اینها مهمه عزیزان من. من قبلا همین نکته رو خدمتتون عرض کردم، شهید مطهری رحمت الله علیه در کتاب حماسه حسینی میفرماید که اگر 30,000 نفر مقابل سپاه حسین ابن علی قرار گرفتند، شما از تک تک این افراد بپرسید حسین برتر است یا یزید، تمام این 30,000 نفر 100%شون بدون استثناء میگن حسین برتر از یزیده، اما مقابل حسین ابن علی شمشیر میکشن. چرا؟ به خاطر سکه و درهم و دینار و پست و مقامی که بهشون وعده داده میشه. یک عده‌ای در سال 61 هجری سر حسین ابن علی رو به خاطر سکه و درهم و دینار بالای نیزه بردن، و یک عده‌ای در زمان خودمون خنجر به قلب امام زمان علیه السلام میزنن به خاطر یک پیامکی که شایسته نیست تو گوشی باشه، به خاطر یک فیلم 10 دقیقه‌ای، به خاطر یک کلیپ 1 دقیقه 2 دقیقه‌ای، با اینها خنجر به قلب امام زمان علیه السلام میکنه. یعنی وقتی میگه کل یومن عاشورا و کل ارزن کربلا، الان هم جریان عاشورا و کربلا هست. اون موقع به خاطر سکه و درهم و دینار و ملک ری و مقام و پست مقابل حجت خدا شمشیر کشیدن. یک عده از شیعه ها حتی در زمان فعلی هم خنجر در قلب امام زمان به خاطر یک نگاه آلوده یک ثانیه‌ای، به خاطر یک فیلمی که ذره ای ارزش نداره. یعنی من امام زمانم رو باید بفروشم به یک فیلم و عکس و رفتن به یک مجلس عروسی که میخوام خوش دنیا رو ببرم؟ با امام زمان باشیم. ببینید تجربه داره ثابت میکنه، خودمون هم داریم میبینیم، کسی که علا به ذکر الله میشه تطمئن القلوب هم میشه، کسی که رفاقت با خدا و امام زمانش داره هم دنیاش دنیای آرامیه و هم آخرتش آخرت سعادتمندانه‌ایه. تا کی من باید ابزار زندگیم بشه ابزار زندگی دل و خوشگذراندن در زندگی؟ تا کی من باید فاصله بگیرم؟ یه مقدار امام زمانمون رو بشناسیم، معرفتمون رو نسبت به امام زمانمون افزایش بدیم. ثمره معرفت نسبت به امام زمانمون میشه عبادت و بندگی، میشه تلاوت قرآن و وقت گذاشتن برای قرآن. یک عده‌مون زیاد ندای عجل ولی یک الفرج ها رو سر میزنیم، ولی با قرآن انس نداریم. حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرمودن اگر دلتان برای امام زمانتان تنگ شد و خواستید امام زمانتان را ببینید، نگاه به قرآن کنید. مرحوم آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه ایشون می‌فرمایند اگر یک انسان کامل و معصوم بخواد به شکل مکتوب و نوشتاری در بیاد میشه قرآن. یعنی امام زمان را اگر میخوای ببینی نگاه به قرآن کن. برادرای من، خواهرای من، منتظران امام زمان علیه السلام، اگر کسی با قرآن انس داشت یعنی با امام زمان انس داره، چون مکتوب شده امام زمان قرآنه. اگر کسی قرآن رو مهجور گذاشت و با قرآن انس نداشت، با امام زمان انس نداره. اگر کسی الان سراغ قرآن نمیره و تلاوت روزانه قرآن نداره، یعنی مراجعه به امام زمانم نداره. کسی که رغبت به خوندن قرآن نداره، در زمان ظهور امام زمان علیه السلام هم رغبت به رفتن سمت امام زمان رو نداره. به میزانی که با قرآن مأنوسیم، به میزانی که سراغ قرآن میریم، تلاوت روزانه داریم، به تفسیر مراجعه میکنیم، با قرآنیم یعنی مشتاق امام زمانیم. به میزانی که از قرآن فاصله میگیریم، ولو زبانن عجل ولی یک الفرجم میگیم، ما مشتاق امام زمانمون نیستیم، چون مشتاق قرآن نیستیم. امام زمان علیه السلام قرار بیاد قرآن رو ترویج بده. کتاب هدایت بشر قرآنه، کتابی که امام زمان علیه السلام حکومتش بر مبنای اونه قرآنه. سعی کنیم برنامه ویژه امام زمانی در طول هفته داشته باشیم. دعای ندبه خیلی خوبه، ندبه از امام صادق علیه السلام وارد شده. دعای ندبه، ندبه یعنی گریه کردن در فراقی که همراه با ذکر خوبی های اون شخصه. آیا واقعا، ببینید تفکر کنیم یه مقداری، آیا واقعا عزیزون علیه، آیا برای ما سخته که مردم رو ببینیم ولا تو را، ولی امام زمانمون رو نبینیم؟ یه عادی داریم زندگی میکنیم. من بارها یه بار این نکته رو گفتم، بیایم این سوال رو دغدغه ذهنمون کنیم که من در 24 ساعت زندگی، در صبحانه و نهار و شام، در خواب و بیداری و کار و تحصیل، در کجای 24 ساعت زندگیم احساس نیاز به امام زمان رو دارم؟ باور کنید یه وقتا اینقدر مشغول زندگی میشیم، به راحتی بعضی از مسائل رو از کنارش رد میشیم، یه وقتا یه فشارهای اقتصادی و غیره و غیره هم بر انسان وارد میشه، ولی اینها رو هم پشت سر میذاریم، ولی تو همون مواقع هم احساس امام زمانمون رو نداریم که امام زمانم اگر بود چه میشد، حکومت مهدوی فوایدش چیه. دغدغه فکریمون رو کنیم فکر امام زمانی، وقت تمام زندگیمون حل میشه. یعنی کسی که امام زمانی است، کسی که محبت نسبت به امام زمانش داره، کسی که این انتظار رو دغدغه زندگیش میکنه، سخت ترین مشکلات هم بیاد میگه الحمدلله. چون ما اعتقادمون اینه که اینها همش رو حکمت داره صورت میگیره. وقتی من اعتقادم، تفکرم، معرفتم، محبتم عمیق شد، زندگیم آرام میشه. سختی ها هم شکر میکنم، خوشی ها هم شکر میکنم. یعنی نه در خوشی ها امام زمانم رو کنار میذارم، بگم آقا یه شب عروسی، حالا یه شب که هزار شب نمیشه، نمیدونم با فلان پوشش برم، با فلان ظاهر برم، با فلان طریق برم. نه تو خوشی ها خدا رو فراموش میکنم، نه تو غم و اندوه و از دست دادن عزیزانمون میگم من دیگه این خدا و این امام زمان رو نمیخوام. تفکر مهدوی ما رو متعادل میکنه. یکی میشه عبد و بنده رضا شاه، به خاطر رضا شاه میره یک عده رو میکشه. یکی میشه عبد و بنده قرآن، تربیتش قرآنی میشه، لذا تربیت فرزند میشه قرآنی، انتخاب همسر میشه قرآنی، رفتن به مجالس میشه مجالس قرآنی، نگاه میشه نگاه قرآنی، که قرآن میگه به نامحرم نگاه نکن میگه چشم، میگه غیبت نکن میگه چشم، میگه فلان حرفا رو نباید بشنوی میگه چشم. اگر این چشم ها رو من به قرآن و خدام گفتم، نتیجهش این میشه که منم اگه از چیزی خواستم گفت تو حرفای منو گوش دادی، منم به حرفات گوش میدم. فقط نشه جمعه تا جمعه، خدا توفیق بزرگی داده، حالا هوای یه مقدار سرده، یک عده خوابن، شاید روز جمعه است و تعطیلی، یک عده تا لنگ ظهر هم خواب باشن، ولی ما خدا توفیق داده اومدیم در مجلس انتظار شرکت کردیم، اعلام میکنیم که منتظریم، ندبه میکنیم، در مجلس امام زمانمون شرکت میکنیم، ولی اینها رو نگه داریم در طول هفته. ماشین میاد یه توقفی میکنه در پمپ بنزین، بنزین میزنه برای اینکه یک مسیری رو حرکت کنه. روز جمعه ما میایم اینجا انرژی میگیریم، میایم یک اتصالی ایجاد بشه، با این اتصال تا هفته آینده باشیم. اما در طول هفته هم نباید فراموش بشه که آقا من دوباره جمعه ای بیاد و روز امام زمان و امام زمان رو یاد کنم، در طول شبانه روز با امام زمانمون مأنوس باشیم. سلام های ما رو امام زمان علیه السلام میشنوند. معرفت پیدا کردن نسبت به امام زمان علیه السلام که وظیفه ما هست در زمان غیبت، این معرفت با توسل حاصل میشه، بخشیش، بخش عظیمیش. یعنی فکر نکنیم یه وقتایی معرفت و علم در کتبه، شاید یکی چند هزار کتابم بخونه ولی هیچ چیزی دستش نباشه. معلومات، معنویات و معرفت همش تو کتاب نیست، تو اتصاله، و ارزش ما هم تو همین اتصاله. یک لامپ اگر اتصال به برق پیدا کرد، اگر نور رو رسون، ارزش داره و ازش استفاده میشه. ولی اگر یک لامپی میگن آقا سوخت لامپ، دیگه هیچ اتصالی با برق هم نداره، خب این بی‌ارزش میشه، لامپ هیچ فرقی با اون سنگ نداره، میندازنش تو سطل میره. چرا؟ چون اتصال رو نداره، خاصیتش رو از دست داد. خاصیت یک بشر، خاصیت یک منتظر به اتصال دائم به امام زمانشه. حیفه و ناراحت کننده است من در طول هفته هر روز یک صفحه قرآن نخونم هدیه کنم به امام زمانم. ببینید تلاوت یک صفحه قرآن در طول روز و هدیه کردنش به امام زمان معرفت و محبت عمیق میاره. مگه میشه من بیام برای امام زمانم وقت بذارم، برای امام زمانم کاری انجام بدم و اون نادیده بگیره؟ مگه میشه من به خاطر امام زمانم موبایلم و کامپیوترم و امکاناتم رو امام زمانی کنم و اون به من نگاه نکنه؟ مگه میشه من بگم امام زمان به خاطر رضای تو من فلان گناه رو ترک میکنم، لذت و شیرینی این گناه رو من کنار میذارم فقط به خاطر اینکه رضایت امام زمانم رو میخوام؟ من این حرف رو بزنم امام زمان به من نگاه نکنه؟ گناه آرام بخش نیست. ذکر و رفاقت با خدا و امام زمان آرام بخشه. قید بعضی از مسائل رو بزنیم، نیفتیم دنبال خوشگذرانی های دنیا، آقا فلان مسئله خوشه، حالا یه روز، دو روز، یک سال، دو سال، ده سال، بعدش چی؟ ما فکر میکنیم تا ابد قرار زنده باشیم. نگاهمون به مرگ نگاهیه که فکر میکنیم 120 سال دیگه هم زنده ایم یا تا ابد زنده ایم. اون نگاه لحظه به لحظه ای که باید آماده کنیم خودمون رو نداریم. رضا خواهر من، برادر من، آیت الله بهجت رحمت الله علیه بارها میفرمودن که من از شما یه نصیحتی بخوام کنم، میگم انجام واجبات، ترک محرمات. و ترک محرمات هم خیلی سخت تر از انجام واجباته. لذت و شیرینی گناه، وظیفه شیطان زیبا جلوه دادن گناهه. فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. فقط مخلص اگر شدی من نمیتونم کاری کنم. باید خالص خالص همه جورش با خدا باشی. اینکه من بگم آقا هم ایوری باشم، هم اون طرفی باشم، هم تو دعای ندبه شرکت کنم، هم در طول هفته با امکانات روز جامعه استفاده هایی کنم که این استفاده ها به صلاح من نباشه. اینطور نباشه، رضایت امام زمان علیه السلام رو ترجیح بدم بر تمام رضایت ها، خوشی و آرامش در دین رو ترجیح بدم به این خوشی های زود گذر. اسلام مخالف خوشی نیست. اسلام نمیگه آقا خوش نباشی. یه میگن آقا ما میگیم موسیقی، میگید نه. میگیم آقا فیلم، میگه نه. میگیم آقا فلان پوشش، میگه نه. فلان آرایش، میگه نه. فلان مجلس، میگه نه. اسلام مخالف هر چی شادی هست. میگه ما مخالف شادی نیست. اسلام شادی و خوشی و لذتی رو برای شما توصیه و تجویز میکنه که ضرر برای جسم و روحتون نداشته باشه. دوم، زود گذر نباشه. این لذتی که بخواد 10 دقیقه باشه بعدش دیگه تمام. لذتها و خوشیها و روالی که خدای متعال توصیه میکنه، اینها لذتهای دائمه، ضرر برای جسم و روح نداره. نهی کردنش از بعضی از افعال و کارها به خاطر اینه که اینها ضرر برای جسم روح من، جسم و روح من و شما داره. حالا ما نمیفهمیم، خوش بذار انجام بدن، قول بدیم. ببینید، دعا، آخرین نکته من، سعی کنیم دعای ندبه رو یک آغاز زندگی جدید برای خودمون قلمداد کنیم. یعنی این دعای ندبه فقط نشه اومدن یک دعا خوندن و یک سخنرانی، حالا گوش دادن فقط صرفا و بعدش هم تمام. دعای ندبه‌ای که ما میگیم هر دفعه یک عهدی با امام زمان خودمون ببندیم. امام زمان، من اومدم نشستم تو مجلس تو، خواهم باید عهد ببندم فلان خطا رو کنار میذارم. امام زمان، من اومدم باید قول بدم از این به بعد نمازم رو اول وقت بخونم. اینها میشه رضایت امام زمان علیه السلام، اینها میشه بیمه شدن امام زمانی، اینها میشه آرام شدن. سعی کنیم عهد ببندیم با امام زمانمون. یکی میفرماد تفکر بهتر از عبادته. یه وقتا 1 ساعت تفکر از 70 سال عبادت برتره. برای اینه که من توی خلوتها خودم رو پیدا میکنم، توی این عهد بستنها خودم رو پیدا میکنم. عهد ببندیم گناه نکنیم، عهد ببندیم به عباداتمون پایبندتر باشیم. اگر اینطور شد زندگیمون زندگی آرامی میشه. من میگم مثلا آخرت هم اگر بذاریم کنار، هیچ کاری هم به کار آخرت نداشته باشیم، مثلا بهشت و جهنم هم کنار، همین دنیامون اگر میخواییم دنیای آرامی بشه، دور گناه رو باید خط بکشیم. گناه یه وقت غیبته، یه وقت تهمته، یه وقت نگاهه. به هر چیزی ما حق نداریم نگاه کنیم. یه وقت نشستن با افرادیه که انسان رو به انحراف میکشونن، نباید بشینیم. رفتن به مجالس، مجالسیه که صلاح نیست. سعی کنیم قول بدیم گناه نکنیم، به عباداتمون خصوصا نماز اول وقتمون اهمیت ویژه‌ای بدیم. انشاءالله خدای متعال کمک کنه همیشه در مسیر باشیم، محبت و معرفت امام زمان رو بیشتر در قلوبمون قرار بده. صلواتی مرحمت بفرمایید. خدایا به حرمت این روز، به حرمت شهدا، شهدایی که در جوارشونیم، به حرمت نفس منتظران، ظهور امام زمان رو نزدیک و نزدیکتر بگردان. عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. خادمین به اسلام و مسلمین، خصوصا مقام معظم رهبری، حفظ و محفوظ و طول عمر با عزت عنایت بفرما. ثوابی از این مجلس و مجالس به روح اموات شهدا، امام شهدا، در گذشتگان از این جمع، در گذشتگان بدوارث و بیوارث عائد و واصل بگردان. به نبی و آله صلوات.